احتیاط نه، کم اطلاعی خودم رو عرض میکنم. یک نکته. نکته دوم که با فرمایش آقای دکتر یقینی همراهی میکنم اما ممکنه خود ما هم دچار اون بشیم، این هست که ما منافع و مصالح ملی کشور رو قربانی همین مچگیری های میان جریان ها و رقبا قرار بدیم. توجه میفرمایید، من واقعا اون که گفتم کل ما دخلت امت لعنت اختها، که یک فرهنگ قرآنی است که همیشه دیگران رو نکوهش بکنیم. بالاخره حالا ممکنه من و آقای دکتر یقینی وزیر نیستیم، معاون وزیر نیستیم، ولی ممکنه مثلا ما هم در یه جای مسئولیتی داشته باشیم که همین نکته در مورد ما باشه. من خیلی وقتا مرور میکنم اون جایی که هستم، میگم نکنه مثلا منم یک کاری انجام میدم که بعد وقت خودم برگردم پشت سرم رو نگاه بکنم اینجوریست. یعنی انصاف دو طرفه این رو اقتضا میکنه که همونطور که اشاره کردن ما در پیکره مدیریتی کشور در همه سطوحش اونجوری نیست که همه وبا زده و آنفولانزا زده باشن. توجه فرمایید، با همه جریان ها. یعنی من واقعا اینجا تفاوتی که دارم این هست که حتی اگر یک ممکنه مثلا گرایشی به یک جریان داشته باشم، در این داوری به هیچ وجه اینجوری نیست که بگم ما همه دولت هایی که از دهه مثلا اول دهه 60 تا الان که دهه 90 هستیم اومدن، اما بالاخره نقصایی هم داشتن، کاستی هم داشتن، اما اینجوری محکومش میکنم. حالا من اگر از این جریان هستم بگم اون قبلیه، اون اگر اون قبلی هم بگم این یکی. این هم ملاحظه دوم. و متاسفانه در کشور در همه دوران ها همین اتفاق افتاده. یعنی بیش از این که مردم به این نتیجه برسن، افراد برای اینکه خودشون رو رها بکنن، اون مدیران ترجیح دادن به اینکه بخشش هم فرافکنی پروجکشن کنن. این اصل. اما این نکته ای رو که شما این دو تا وارد در اون بحث نبود، اما سوالی که شما پرسیدی که آیا این واقعا چیز زیادی است، این اتفاقهایی که افتاده، این خلأهایی که ما از اون تعبیر به فساد اقتصادی میکنیم، بدون تعارف باید بگیم بله، اینا بیماری هایی است که من در این چند نکتهش میخوام به شنوندگان عزیز عرایض رو تقدیم بکنم. اولا اینکه در نظام جمهوری اسلامی با این که میخواهد خودش رو جنبه الگویی برای جهان قرار بده و بتواند مدل مدیریتی نزدیک به سالم رو با در نظر گرفتن اینکه بالاخره این حاکمیت هم در بعد اجرایش بشری است، در بعد اجرایش بشری است، در بعد مبنایش الهی است، اما در بعد بشری است، من و شما هم که معصوم هم نیستیم و داریم کار، چون میخواد این الگو رو نشون بده، خیلی بیشتر زیر ذره بینه، هم برای داخلی ها هم برای بیرونی ها. برای داخلی ها ثم جعلناکم فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. آقا گفت آقا ما شما رو قرار دادیم ببینیم شما چه عمل میکنید. مردم ما به ویژه بالاخره نسل های قبلی، حتی امروز یکی از سوالات جدی که برای نسل جوان ما مطرح هست، امروز بعد کارآمدی است. یعنی شما اگر اومدی گفته آقا من به هزار دلیل اثبات میکنم که جمهوری اسلامی برآمده از آیات قرآن، از احادیث، میگه اصلا من با این کار ندارم، اثبات و نفیش هم کار ندارم، شما باید نشون بدید این حاکمیت نسبت به حاکمیت لایکی که در کجا هست چقدر توانسته خدمات بهتری رو در همه ابعاد زندگی نشون بده. بذار چون در مقابل این پرسش قرار داریم، یه نقطه سیاه کوچک هم که روی پوست و بدنه این نظام به وجود بیاید، این هم قابل اهمیت است. چون فهم این یک نکته. مطلب دومی که وجود دارد به نظر من میرسه که ما در خصوص برخورد کردن با این موارد تسامح کردیم و به نظر مثلا فرض کنید که اگر مشخص بشه یه جرمی 5 سال پیش اتفاق افتاده، آیا دستگاه‌های ما در 5 سال پیش ناتوان بودن کشف اون؟ اگه ناتوان بودن پس این دستگاه باید درست بشه، حالا دستگاه قضایی، دستگاه نظارتی، هر چه بتوانیم. دو اصل رو آقای فروغی بهش توجه بکنیم، یکی این که تا اونجایی که ممکنه قانون‌ها سریع، شفاف و قابل تأمین برای همه افراد باشن. دو این که این پیوست میان نظارت، همطور که اشاره کردن، اگر شما فقط اومدید گفتید یک نهاد بر بقیه نهادها به صورت در واقع عمودی چیز میکنه، اما اگر نه، نهادهایی بودن که توانستن این نظارت تقابلی رو درش اعمال بکنن، تا حد زیادی میتونه جلوی
خیلی متشکرم. چرایی عدم موفقیت با مراجعه مجدد به امام در بیان مؤلفه های این مسئله بعد از لحظاتی از لسان آقای دکتر یقینی شده خواهد شد. وقت شما بخیر، همچنان با رهنما در خدمت شما هستیم. بس گرم، جدی و انشالله تا این لحظه مفید و مؤلفه‌هایی که با مراجعه به امام از آقای دکتر یقینی میخواییم بشنویم انشالله.
بله، عرض کنم مسئله شریف شما، خب در دور قبلی برنامه مطالب خیلی مفیدی جناب آقای دکتر فکری فرمودند که قابل استفاده است و اینکه بالاخره نظام ما از بُعد اجرایی که میگیم یعنی تحقق نظام بر روی زمین. بُعد اجرایی که میگیم منظور قوه مجریه نیست، این بُعد اجرایی که میگیم شامل همه قوا و همه ارکان نظام میشه.
مقام ثبوت.
بله، بشری است.
بله،
مقام اثبات.
مقام اثبات.
نه، در مقام ثبوت. مقام اثبات میشه.
بله، نه، این اجرایش رو میگم، اجرایش مربوط به مقام اثبات، اون در مبانیش، در مقام ثبوت. بله
بله، یک نظام بشه، چون که حکومت معصوم هم از رده معصوم به پایین تر، چون که خود معصوم هم البته بشر است، اما بشر معصوم، اما از رده معصوم پایین تر میشه یک حکومت غیر معصوم و خطا پذیر. نه از بابت معصوم، از بابت این که خود معصوم قرار نیست همه کار رو خودش شخصا انجام بده و کارگزارانی خواهد داشت که اون کارگزاران ممکن است انسانهای خوبی باشن، ممکن است انسانهای متظاهری باشن که معصوم چون مأمور و مکلف است که به ظواهر حکم بکنه بهشون اعتماد کرده است به حسب ظاهر، و در هر صورت اینها ممکنه کارهای خوب و یا بدی انجام بدن، چون که تاریخ هم گواهی همین ماجراست. پس بنابراین اگرچه معصوم خودش معصوم است، اما حکومت معصوم، سازمان حکومتی معصوم، معصوم نیست و درش خطا اتفاق میفته.
همون زمان از تعمیر هم بود و متعلق
و زمان حتی رسول الله صلی الله علیه و آله ما این رو میبینیم. این نکته که ایشون میفرمان واقعا تأسف آوره که اگر یک فسادی مال 5 سال بیشه، اگر که معلوم نشده، خب این برمیگرده به اشکال نهادهای نظارتی، اگر معلوم شده چرا درست باش برخوردن، چرا یک عده یک حلقه خاصی یا یک خط قرمزی داشته باشن که آقا به ما نباید نزدیک شوید، چرا این تو چیز وقتی مقام معظم رهبری میفرمان اول از من و خانوادم نظارت رو شروع بکنید، چرا یک عده دیگه ای که در سطوح پایین ترند، در سطوح 2 و 3 یا پایین تر نظام قرار دارن باید خط قرمز داشته باشن؟ این مایه تأسف و همین اینها سبب می شود که رهبری و نظام یک سری مسائل رو خار در چشم و استخوان در گلو در یک دوره تحمل بکنه و بعد از طی شدن اون دوره بتونه حق رو احقاق بکنه. چنانکه نمونه واضح و صریح این در حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله برمیگرده به اون ماجرای کشتاری که از یک سری از مسلمانان خالد ابن ولید انجام داد به بهانه جمع‌آوری مالیات، که پیامبر به شدت به او اعتراض کردند و امیرالمومنین علیه السلام رو فرستادند برای جبران اون خسارت‌های جانی و مالی که این فرد به گروهی از مسلمانان وارد کرده بود، و محضر الهی هم عرض کردند که خدایا من از عمل خالد بیزارم. اصل ماجرا هم در حوادث سال 10 هجرت در جلد 2 کتاب فروغ ابدیت حضرت آیت الله سبحانی اومده، شنوندگان محترم میتونن مراجعه کنن، نه الان جاش هست که بنده توضیح بدم. یا مثلا در حکومت امیرالمومنین این مطلبی که عرض میکنم در کتاب اختیار الرجال کشی است، حضرت یکی از فرزندان عباس رو به حکومت بصره گماشتن، او بیت المال رو خالی کرد و فرار کرد رفت مکه. حضرت براش پیغام دادن که این چه کاری بود کردی؟ گفتش من حقم خیلی بیشتر از اینا بوده، تازه به اندازه حقم بر نداشت. این که کسی بیت المال رو حق خودش بداند، این یک زمینه فکری داره. حضرت آیت الله جوادی امولی در تفسیر آیات مربوط به قوم لوط میفرمان اون لحظه ای که حضرت لوط به قومش گفتش که این ها اولای بناتی اطهر لکم، اینها برای شما هن اطهر لکم، اینها برای شما پاکیزه ترن، اونا میگن که حالا این تعبیر قرآنی خاطرم نیست ولی معناش اینه
مالا نافی بناته که من حق من لکه لتعلم ما نورید.
احسن، حضرت آیت الله جواد جهانی فرمان این حکایت از این داره که اونها صرفا از روی هوس سراغ این گناه نرفتن، بلکه یک مبنای تئوریک برای خودشون اول تدارک دیدن که این توی هیچ تفسیر دیگه‌ای تا قبل از تفسیر حضرت آیت الله جوادی عاملی نیست. البته ایشون متواضعانه نسبت به استادشون فرمان من این رو از المیزان استفاده کردم، ولی از المیزان به راحتی این مطلب قابل دریافت نیست. خب اینا یعنی یه مبنای تئوریک برای خودش درست کرده که میگه من حقم بود که بعدش بعد پیامبر امیرالمومنین اومدن در مسجد و فرمودن به مردم که من به پسر عموی پیامبر شما اعتماد کردم و او اینطور خیانتی کرد. خب یعنی در حکومت معصوم این اتفاق میفته. اینی که بنده میخوام عرض بکنم معنی این نیستش که ما خودمون رو تبرئه بکنیم بگیم خیلی خوب پس در حکومت، نه، منظورم این هستش که ما باید در مبارزه با فساد صریح باشیم و در این مورد اتفاقا احتیاط در عدم احتیاط است. البته اونجایی که قیدی که آقای دکتر فرمودن علم باشه، در دادگاه ثابت شده باشه و یا به تواتر رسیده باشه، شایعه نباشه، که یک تفاوت ظریف علمی بین تواتر و شایعه وجود داره که الان فرصت نیست بنده در این مورد توضیح بدم. تواتر باشه یا در دادگاه ثابت شده باشه، در این صورت نه، ما وظیفمون این هستش که اعتراض بکنیم و با صراحت مبارزه کنیم و در این مورد به مولای خودمون و رهبر خودمون اقتدا بکنیم، اول امیرالمومنین علیه السلام و بعد وصی ایشون و نائب ایشون حضرت مقام معظم رهبری. حالا یک نکته ای که اون چرایی رو من در چند ثانیه عرض بکنم خدمتتون، من فکر میکنم دلیل کم موفق شدن ما در مبارزه با فساد اقتصادی، کم موفق شدن ما در مبارزه با فساد در عرصه فرهنگی است. یعنی اگر که انقلاب در عرصه فرهنگی، همونجور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، در عرصه فرهنگ و اخلاق توانسته بود موفقیتی بیش از این به دست بیاره، قطعا در عرصه اقتصاد هم میتوانست موفقیتی بیشتری به دست بیاره. یعنی مشکل اونجاست، وگرنه میتوانیم بگوییم هیچ جایی، همینطور که آقای دکتر هم فرمودن، هیچ نقطه ای در نظام جمهوری اسلامی نیست که نتواند تحت نظارت قانونی قرار بگیره، چون رهبری هم دیگه بالاتر از رهبری نداریم، که رهبری هم تحت نظارت خبرگان. وقتی مقام معظم رهبری این شکل هستن، نهادهای زیر مجموعه ایشون و نهادهای دیگر ذیل قوا وضعیتشون مشخص. پس هی با اضافه کردن نهادهای نظارتی و با این که بگیم آقا بعضی از نهادها از نظارت فرار میکنن، این مشکل رو حل نمیکنه. ما باید بریم اون اصل مشکل فرهنگیمون رو حل بکنیم تا این مسئله حل بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر یقینی، علاقه من بودم مؤلفه ها رو بقیه شما بشتریم که شاید بره برای فرصت دیگری.
اون تجمل گرایی و دوری از ارزش ها اینها رو هم بنده عرض کردم.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر. فکر کنم فرصت جنبندی برنامه به
جنبندی برسه. من به نظرم میرسه که اگر بخوایم ذهن شنوندگان عزیز رو یه قدری سامان بدیم با البته عرایض آشفته من، مطالب سودمند های دکتر یقینی، به این نکته باید توجه کرد که اولا ما به عنوان کسانی که جزء بدنه جامعه هستیم و خودمون رو به عنوان بخشی از کسانی که مدیریت جامعه در مورد اونها اعمال میشه میبینیم، نه از موضع مدیران این پاسخها رو عرض بکنیم، نسبت فساد و نابسامانی در مدیریت کشور در مقایسه با آنچه که جزء خدمات حاکمیتی است مقدار و حجم زیادی نیست و این رو باید به عنوان یک نقطه مثبت نظام جمهوری اسلامی تلقی کرد. اما همون مقداری هم که هست باید برای اون علاج کرد. سه تا پیشنهاد رو برای این دارم. یکی این که فساد رو به معنای عامش ببینیم، در فرمایش‌های دکتر یقینی هم بود که ممکنه فساد فرهنگی یا ضعف فرهنگی، حالا نگیم فساد فرهنگی، زمینه ساز اونها بشه، ضعف قانون و تجربه مدیریتی، و سوم عدم وجود نهادهایی که به صورت مستقیم میتوانن این کار رو به عهده بگیرن. بخش دیگری که به نظر میسه باید جنبندی این مطالبش توجه بشه این هست که ما حداقلش در تجربه هایی که در خود جمهوری اسلامی به وجود آمده یه بازنگری باید بکنیم، ببینیم در کجاها بوده که بستر پدید آمدن. من همیشه در پدیده های اجتماعی گاهی اوقات مثلا شما میبینید میگید یه اتفاقی افتاد، بعد میرن اون اتفاق رو درمان میکنن، اما مهمتر این هست اون بستری که منجر به رویش این شده باید. مثلا شما نگاه بکنید، ما در قوانین بانکی به عنوان یکی از معضلات اساسی داریم که این رفت و آمدهای مالی و این تبادلات مالی عمدتا زمینه ساز این میشه، باید اونجا رو در واقع اگر چنانچه بازگشت به تجربیات اجرایی کشور در اجرا، هم باز میگیم باز با همین تعبیر همکار ارجمندم، منظورمون قوه مجریه نیست، در اداره کردن کشور آنچرا که زمین ساز پدید آمدن فساد به انواع مختلفش بوده اونها رو بازنگری بکنیم، باز به این بردن این بسترها به کاهش فساد در کشور نهایی بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر فکری. آقای دکتر یقین از شما خیلی ممنونم. بس خوبی بود، انشالله که شنوندگان هم استفاده کرده باشن. کمی گفتگو کردیم درباره این که چقدر موفق بودیم در مبارزه با فساد یا چقدر موفق نبودیم، کم و کیف اینو بررسی کردیم و البته به چرایی هم پرداختیم و آقای دکتر فکری ما رو کمک کردن که با سراحکار پیشنهادی برنامه رو به پایان برسیم. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. از شما شنوندگان عزیز کمال تشکر رو دارم. تا هفته آینده و رهنمای دیگر، خدا نگهدار.
شنیدید برنامه رهنما رو، امیدواریم که مورد توجهتون واقع شده باشه. اگر که مایل هستید این برنامه رو مجددا بشنوید یا اینکه اون رو دریافت یا دانلود بفرمایید، هم میتونید سری به سایت رادیو گفتگو بزنید و هم به اپلیکیشن ایران صدا برنامه کاربردی رادیو و بر روی آرشیو زمانی برنامه رو دریافت بفرمایید. اما شما همراهان رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی میتونید به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه بکنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیش خبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو هم دسترسی خواهید داشته. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی بکنید.
من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، صد بار تو را گفتم کم خورد و سپیمانه. از خانه برون رفتم
مستیم به پیش آمد، مستیم به پیش آمد. در هر نظرش مزمر، صد گلشن و کاشانه، صد گلشن و کاشانه. کجایی تو؟ تسخر زد و گفت ای جان، نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه. به دریا نیمی هم دردانه. گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم، گفتا که بنشناسم من خویش بیگانه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید.